السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یه دیه محضر مقدس بی بی زهرا سلام الله علیها، آقا امام زمان علیه السلام، امامزاده واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، اولیاء الهی، شهدا و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. بنا داشتم که این دو شب رو درباره سیره حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت بکنم، ولی چون دیشب چندین سوال دوستان کردن در رابطه با مسائل تمدنی و بحث آینده جهان، این بحث رو امشب انجام میدم و فرداشم انشاءالله به بیان بعضی از سیره های حضرت زهرا سلام الله علیها بپردازیم. دین خدا آمده که ما خلیفه خدا بشیم. انی جاعل فی الارض خلیفه، مظهر خدا بشیم. خدا رب ماست و مربی ماست، روح خودش رو در ما دمید تا ما عشق به او پیدا بکنیم و او رو به عنوان رب خودمون عبودیت بکنیم. و گفتیم با عبودیت انسان در هر رشته‌ای فرقی نمی‌کنه، وقتی که اطاعت بکنه از مربی شبیه مربیش میشه و هدف خلقت هم همینه که ما شبیه مربیمون یعنی الله تبارک و تعالی بشیم. خب خداوند دو ناموس داره که بسیار براش مهمه، هیچ وقت هم اونها لطمه‌ای بهش وارد نمیشه. یکی این که خداوند انسان رو آزاد آفریده، یعنی انسان باید با اختیار خودش مسیر رو طی کنه. خداوند هیچ کس رو مجبور نمی کنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو نشون میدیم، میخواید شکر به جا بیارید و مسیر رو برید، میخواید کفر ورزید نرید. و به قول پیامبر فرمود خداوند هیچ کس رو جهنم نمیبره مگر کسی که خودش اراده رفتن به جهنم رو داشته باشه، خودش جهنم رو دوست داشته باشه که بخواد بره. دوم هم اختیار انسان هست، پس انسان هم آزادی داره هر کاری که دلش بخواد بکنه، حتی پیامبرها رو بکشه خدا مزاحمش نمیشه. یکی هم اختیار داره بشر، یعنی جبر نداره. این قوانین الهی است. خب لذا کار خدا هدایته و ما علیک الا البلاغ المبین. تو وظیفه نداری جز این که پیام رو خوب برسونی. انک لا تهدی من احببت، تو هر کاری بخوای نمیتونی هدایت بکنی. این بعضی از زنای پیغمبر فامیلای پیغمبر، نزدیکان پیغمبرم یک ذره به پیغمبر ایمان نیاوردن، چون پیغمبر جبر نمیتونه کنه کسی رو. نکلا تهدی من احببت، هر که رو بخوای نمیتونی هدایت کنی. هدایت فقط و فقط دست کیه؟ خداوند هست. ولکن الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا. خب لست علیهم به مسیطر، تو سیطره نداری رو آدم ها که بخوای زوری کسی رو با سیطره ای که داری کسی رو مؤمن بکنی، مسلمونش بکنی. و من انسان ها مختارن، میخوان بیان میخوان نیان، این ناموس خداست. خب روند این مسئله به کجا رسیده؟ از زمان حضرت آدم یه داستانی شروع شده، پیامبران آمدن، عده ایمان آوردن بهشون، عده ایمان نیاوردن، غالبا پیامبرا کشته شدن به دست طاغوت ها، و تا رسیده به پیغمبر. پیغمبر اسلام آخرین پیغمبر، خاتم النبیین، یعنی قرار نیست بعد او دینی دیگه ای بیاد. پس این دین، دین آخر جهانه، یعنی دینی است که قرار جهانی بشه. خب فلسفه بعثت پیغمبر، قرآن چی معرفی میکنه؟ ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه بکنه. دین حق گفتیم یعنی چی؟ یعنی اونی که هفت تا تخصص داره توش، که دیشب با هم کار کردیم، این تخصص ها باید باشه. خب دینی که این تخصص ها درش نیست، دین حق نیست. دینی که وجود نداشته باشه این هفت تا تخصص، دین حق نیست، یعنی نمیتونه ما رو، دین شایسته انسان نیست، نمیتونه ما رو هدایت بکنه. با هدایت و دین حق فرستاد تا چی بشه؟ بر همه ادیان غلبه کنه، دین حق غلبه کنه. پس رسالت پیغمبر چیه؟ یه رسالت جهانیه، آمده این اتفاق بیفته. حالا پیغمبر الان آمده، موفقیت‌های فوق‌العاده زیادی داشته، از 3 سال که مخفی کار کرد، تو این 3 سال کسایی که بهش ایمان آوردن محدود بودن، یه حضرت خدیجه بود، یه امیرالمومنین بود و سلام، سلام الله علیه ما. بعد یه چند تایی یواش یواش انگوش شمار، بعد از 3 سال که ایشون دعوتش رو علنی کرد، خب دیگه جنگ شروع شد و ماجراها و درگیریها و اینها. ولی پیغمبر به مرور زمان با هجرتی که کرد در مدینه حکومت تشکیل داد، دولت تشکیل داد، و یواش یواش شد یه امپراتوری، شد یک حکومت، یواش یواش یه حکومت. قدرت‌های زیادی اطرافش جنگیدن، یهودی ها، مشرکین، کافرین، که الحمدلله مسلمان ها اینها رو شکست دادن در جنگ های مختلف، و مکه فتح شد، مرکز نفاق و کفر و شرک، مرکز بت پرستی. شهرهای دیگه یواش یواش فتح شدن. پیامبر نامه نوشت به اطراف، امیرالمومنین فرستاد یمن. یمن خب مهم بود برای آینده جهان، اونجا یمن حضرت علی کار بزرگی کرد، همه رو مسلمان و شیعه کرد، و قدرت پیامبر قدرت خیلی بزرگی شد. شهرهای زیاد، طوائف زیاد اومدن، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، همه اومدن مسلمان شدن. خب پیامبر وفاتش رسید، امیرالمومنین رو منصوب کرد که جانشین او باشه به عنوان یک متخصص. مسیر خلافت و مسیر راه پیغمبر بعد از وفات ایشون تغییر کرد. خیلی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین تلاش کردن که نذارن این اتفاق بیفته دیگه. خب حضرت خطبه فدکیه رو خوند توی مسجد مدینه. بعد شما الان تصور کنید همین مسجدی که الان شما نشستید، یه عده یارای پیغمبر نشستن، خانوما اون طرف، از زهرا اومده اینجا و ایستاده سخنرانی میکنه. براشون سخنرانی مفصل، خطبه فدکیه رو حتما یه نگاهی بندازید، فوق‌العاده است این خطبه. سخنرانی مفصلی میکنه حضرت و همه مسائل رو روشنگری میکنه. ولی با این حال هیچ کس بنا نداره به دختر پیغمبر کمک کنه. یعنی اومدن شنیدن و با اینکه دو ماه پیش قول داده بودن به پیغمبر و امیرالمومنین بیش از 100,000 نفر بیعت کردن، ولی 5 نفر هم وای نستادن پای امیرالمومنین. و همونطور که امیرالمومنین فرمود، امت مجتمع شده بود که فاطمه رو نابود کنه، یعنی به هدم فاطمه، به له کردن فاطمه اجتماع کرده بودن. که اینو چون حجت خدا هم بود، بالاخره پیامبر هم فرموده بود فاطمه شاخص و ملاک بود، جلو چششون بود این شاخص و ملاک، باید زودتر حذفش میکردن که بعدا جلو چششون نباشه. خب از زهرا سلام الله علیها حذف شد، امیرالمومنین خونه نشین شد، جریان رفت به یه سمت دیگری. فتوحات اسلام همچنان ادامه داشت. زمان خلیفه دوم خب ایران فتح شد، جنگ، یعنی ابرقدرت یه امپراتوری بزرگ که اون موقع دو تا امپراتوری بیشتر نبود، یکیش ایران بود، فتح شد. خب وقتی فتح شد، شد یه امپراتوری سنی زیر نظر کسایی که هیچ نوع تخصصی نداشتن، از این 7 تخصص هیچی نداشتن. امیرالمومنین از اول نمیخواست این اتفاق بیفته، چون میگفت شما وقتی که برید اینجا این کارو بکنید، نه نیروی مدیریتی دارید، نه فرمانده دارید، نه مبلغ دارید، هیچی نمیتونید. یک جایی که میخوای بری بگیریش، باید بری اول بتونی اونجا رو مدیریت بکنی، شما نمیتونید. میفته دست آدمای ناسالح، که همینم هم شد. شد یه امپراتوری اسلامی، ولی با امپراتورهای ظالم، با امپراتورهای غیر معصوم و غیر متخصص. یعنی خدا نمیخواست، پیغمبرم نمیخواست. خب کشورهای زیادی، مناطق زیادی فتح شدن. خب ایران هم جز همون منطقه بود دیگه، یکی از مناطقی که فتح شده بود همین بود. عراق بود، ایران بود، مصر بود، جاهای دیگه بود. همینجوری به مرور زمان اینا یه امپراتوری عظیم اسلامی تشکیل شده بود که بخشش هم ایران بود. خب هیچ وقت ائمه موفق نشدن تو 255 سال بتونن دولت تشکیل بدن، حکومت تشکیل بدن و انسانها رو اونطوری که لازمه طبق تخصص خودشون خلیفه تربیت کنن. خب ائمه دونه دونه، از حضرت زهرا شما ببینید اینجوری شهید شد، امیرالمومنین 25 سال خونه نشین شد، در حالی که فهمود در چشمم خار و در گلویم استخوان بود 25 سال. بعدم که خلیفه شد 4 سال و 9 ماه خود مسلمان ها ریختن سری، 3 جنگ و خود مسلمان ها را انداختن، زن پیغمبر با اصحاب درجه 1 پیغمبر، عایشه و طلحه و زبیر. بعد جنگ بعدی جنگ صفین بود که معاویه را انداخت و نهروان، اینا رو راه انداختن دیگه، این جنگ ها رو. همه مسلمون، همه یارای پیغمبر، همه قدیمی ها، همه پیش کسبت ها، همه سابقه دارا با امیرالمومنین جنگ دارن. بیرون ما علی احسان با کفار جنگ نداشت، این 4 سال و 9 ماهی که ایشون حاکم بود همش مسلمون ها برش درد سر درست کردن. خود احزاب اسلامی، یارای پیغمبر، قدیمی ها، پیش کسبت ها، اصحاب، اینا برای امیرالمومنین مسئله درست کردم. بعدم که کشتنش دیگه، خود و خوارج حضرت کشتن، به شهادت رسوندن. و امام حسن که دیگه اصلا نتونست اصلا عملا کاری بکنه، اونم تنها موند، حتی یکی یارم براش نبود، همه رو معاویه خرید. بعد رسید به امام حسین. خب امام حسین هم صلح امام حسن رو پذیرفت، 10 سالی هم صبر کردن تا معاویه مرد. معاویه که به درک واصل شد، یزید اومد، داستانش هم که دیگه شما میدونید همه رو. بعد رسید به امام سجاد، اصلا دوران خلافت عوض شد و اینا بنی امیه منقرض شدن. بعد یواش یواش بنی عباس اومدن سر کار. امام حسن و امام سجاد و امام باقر رو به شهادت رسوندن. دوران انتقال قدرت خود دوره خرد به دوران امام صادق که یه مقدار تو این دعوا درگیری های قدرت یه ذره سر امام خلوت شد، خیلی مشغول هم بودن دو تا خاندان. یه ذره سر امام خلوت شد، امام شروع کرد کادسازی و شاگرد پروری کرد. ولی با این حال هم اونا از امام ها غفلت نکردن، همون فک و فامیلای خود امام که خلیفه شدن امام رو به شهادت رسوندن. امام کاظمو که اصلا زندان انداختن، امام رضا رو تبعید کردن ایران، امام جواد و امام هادی رو که اوضاعشون دیگه خیلی بدتر بود، دیگه امام جواد توی جوونی به شهادت رسوندنش و امام هادی رو هم که بردنش اصلا تبعید کجا؟ سامرا، همونجا تو پادگان محاصره نظامی بود. پسرش هم که امام عسکری همینطور، اونم تو 28 سالگی به شهادت رسوند. آقا امام زمان هم که بنده خدا 5 سالش بود، باباش به رحمت خدا رفت و شهید شد و اونم فرار کرد، رفت به غیبت. پس این دوران همینجوری ادامه پیدا کرد. خب هیچ وقت ائمه فرصت نکردن که یک دولت تشکیل بدن. انسان ها کسی پایینا نبود، اینا برای چی کشته می شدن؟ چون یار نداشتن، غریب بودن، تنها بودن، مظلوم بودن، هیچ کس ها نداشتن. برای همین هم به راحتی کشته می شدن و امام هم یاری نداشت، مجبور شد که پنهان باشه. یه 69 سال پنهان موند. بعد دید نه اصلا اوضاع بدتره، اصلا مردم کلن ایشون رو فراموش کردن، امام رو فراموش کردن و حاضرم نشدن پای امامشون وایسن. برای همین امام همیشه اون اقلیت وجود داشت، شیعه هم همیشه تو اقلیت بود دیگه. ائمه هم سفارش کرده بودن که توی یه اکثریت سنی، توی امپراتوری سنی به این بزرگی که همه جا رو گرفته، از آفریقا و تا پشت دیواره های تا اسپانیا رفتن دیگه اینا، دیگه این از اسپانیا مسلمون شدن. شما بگی بیای تا آفریقا و دیگه از خودم خدمتون که مصر و کشورهای زیاد، تا بیاد ایران و برو تا هندوستان، تا اون نزدیک ها اونجاها ایران و اومد رفت تا اونجا همه. ولی امپراتوری بود که امپراتوری سنی بود، شیعیان دائما در حال کشته شدن بودن، یعنی در تعقیب و کشته شدن. و همه کسایی که اومدن از حال شما ببینید، تمام اینایی که اومدن اینجا به قربت کشته شدن. حضرت معصومه اومد اینجا بهش حمله کردن، تمام اصحاب و یاراش رو تو ساوه کشتن. شاه چراغ و دو تا برادرای سید علاءالدین هم به شهادت رسیدن. عرض کنم خدمتتون که همه کسایی که اومدن دیگه اینا، برابر این، اینها در اقلیت بودن. خب حالا باید چه اتفاقی می افتاد که امام زمان بتونه ظهور بکنه؟ چون امام یار که نداشتش، که تنها بود. امام زمان هم امام زمانه، دقت کنید، یعنی امام چیه؟ امام باید کل مردمه، برای کره زمینه، برای کشور اسلامی که نیستش که. حتی تسکنه ارزکه توعا، برای زمینه. امام قرار بیاد این حاکم زمین بشه، این دین آمده جهانی بشه و منجی عالم، هم شیعیان، هم اهل سنت، هم مسیحی ها، هم یهودی ها، هم زرتشتی ها، همه بشارت دادن که این آقا قراره بیاد دیگه. این آقا فقط زمانی میتونه بیاد که اون مشکلات رو نداشته باشه. خود ایشون هم توی مثلا 100 سالگی بعد از غیبتشون یه نامه نوشتن که آقا اگر شما وفادار و همدل باشید من میام، عجله هم دارم. خب اتفاق نیفتاد عملا. بنابراین این مسئله همینجوری ادامه پیدا کرد. خب ترفندی که اهل بیت ریختن چی بود؟ این ترفند این بود که چون خداوند در قرآن گفته بود در آخر الزمان امام زمان یارانی پیدا خواهد کرد که اونا این صلاحیت رو دارن که این فضا رو برای امام ایجاد کنن، که اینا ایرانی ها بودن، آیه 105 و 106 سوره انبیا. خب که این بندگان صلاحیت داره من این کار رو میکنن. میگه ما تو این قرآن هم نه، ما در زبور بعد از تورات هم اینو خبر دادیم که در آینده این بندگان صالح من این کارو میکنن. یعنی برای اولین بار رو کره زمین یه آدمایی پیدا میشه که فکر امام میفتن، فکر معصوم میفتن، پای معصوم وای میستن و به کمتر از اونم راضی نیستن. خب اونا چون اینو میدونستن برابر این از اول شروع کردن، هزار سال برنامه ریختن. یعنی پیغمبر اومد چیکار کرد؟ شیعیان و ایرانی ها رو جمع کرد دور خودش، تقویت کرد، تربیت کرد. بعد ایشون که به شهادت رسید، امیرالمومنین علیه السلام، امیرون که اصلا کلن از مدینه و جزیره در اومد، جزیره العرب در اومد، اومد مرز ایران، گفت من باید برم یه جایی بایستم که بپذیرن منو، حرفامو گوش کنن. لذا شروع کرد کادسازی. برای همین شما تو لشکر امیرالمومنین نگاه کنید، بیشتر لشکریان امیرالمومنین ایرانی هستن، دوستش داشتن، عاشقش بودن، تبعیت از یعنی از اون وریا کسی نمی اومد پای حضرت وایسه. بنابر این شروع کرد حضرت کادسازی. خودش هم قبلا اومده بود یه کار بزرگی هم کرده بود زمان پیغمبر، یمن رو آماده کرده بود، یه بذر بسیار قدرتمندی در تشیع ساخت تو یمن، مردمی بسیار الان میبینیدشون چقدر قوی هن دیگه، یمنی ها دست خالی یه عبر قدرت هن. دست خالی اینجوری هن. و کادسازی کرد تو ایران دیگه، شروع کرد کادسازی. بعد از ایشون هم که خب دوتا پسراش اصلا شدن داماد ایرانی ها، حسن حسین علیه السلام شدن داماد ایرانی ها و ارتباطات خیلی عالی، و یواش یواش اینا بچه هاشون، اصحابشون، شاگردهای مخصوصشون رو میفرستن تو ایران، چون برنامه داشتن کلن برای این قطعه از زمین، نقششون رو داشتن اجرا میکردن و همینجوری اومدن جلو. خب حوزه علمیه رو امام سجاد، امام باقر، امام صادق حوزه علمیه قم و طراحی فوق‌العاده‌ای کردن، کادسازی بی‌نظیری کردن در اونجا، این تو رشته های مختلف شاگرد تربیت کردن، در ده ها رشته اینا شاگرد تربیت کردن که حوزه رو راه انداختن که بتونه تو وسط دل امپراتوری سنی چی تربیت بکنه؟ شیعه تربیت بکنه. شیعه یواش یواش این درخت رو آبیاریش کردن اینا. خب بقیه هم گفته بودن دیگه، حالا بچه های امیرالمومنین، یارای امیرالمومنین، بچه های امام حسن، یارای امام حسن، بچه های امام حسین، یارای امام حسین، اینا همه هر کدوم اومدن، امام سجاد، نمیدونم امام باقر، الان تو شهر خود شما چند تا الان داریم، امام صادق، اینا دیگه همی اومدن تو این مراکز، پخش می شدن که همه جا حساب شده، یعنی دقیقا مشخص بود هر کس باید کجا بمیره یا کجا شهید شه، تقسیم بندی ریاضی دقیقی بود که یواش یواش تو کل سطح این امپراتوری در شهرها و استانهای مختلف قبور اینها بشه مراکز تمدنی، یعنی مردم دور اینا جمع شن، مسجد می ساختن، حسینیه می ساختن، بازار می ساختن، دانشگاه می ساختن، شهرسازی می کردن، که این کادسازی کاملا یواش 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 ریشه میدوند همین جوری توی این امپراتوری. خب امام رضا اصلا خودش وقتی اومد شخصا نامه نوشت، همه امامزاده ها اومدن داخل ایران، از معصوم قم اومد که حوزه رو اونجا طراحی کردن، یعنی ادامه دادن کار رو، فقها علما دور ایشون جمع بشن دیگه. یکی از خواهرها فاطمه اومد رشت، زینب رفت اصفهان سلام الله علیه و اجمعین، سید محمد و سید احمد هم رفتن شیراز، و از کنم خدمتون که سید علایالدین هم همینطور، بعضی اومدن تهران، بعضی اومدن قزوین، بعضی رفتن جاهای دیگه، هم تقسیم شدن دیگه. خلاصه این تقسیم بندی دقیقی بود که این مراکز انجام شد تا صفویه، که در صفویه ما دیگه یواش یواش یه پارچه این شد شیعه، شد یه کشور شیعه. لطف و اراده الهی بود که این کشور یه دست شد. اما این هنوز برای مهدی موعود کافی نبود. امام همچنان در غربت و آوارگی و تنهایی به سر می برد، هرچند خب یک کشور تشکیل شده بود. خب این باید آبیاری می شد دوباره، همونطور که از یک کشور سنی آبیاری شد، شد چی؟ یک کشور شیعه. دوباره آبیاری باید می شد که شیعیانی تربیت بشن که بتونن پای کار امام وایسن، یعنی امام رو بالاترین کس خودشون بدونن، پاش حاضر باشن وایسن. مراحلی هم قیام‌های صورت گرفت، ولی حتی دولت‌هایی هم شیعه تشکیل شد توی این زمان‌ها، ولی خیلی محدود بود و زودم منقرض شدن. خب این همینجوری ادامه پیدا کرد تا رسید به ایران. ایران یه دست شیعه شد، یا حالا سلاطین یواش یواش خودشون شیعه شدن. و ضمن این که سلطان بودن و جنایتکارا و کسافتکاری های خودشون رو داشتن و نمیدونم کار دیگه شون، چون شیعه هم بودن به دین کمک میکردن. شما نگاه کنید قبور ائمه رو از بقیه شما بگید ما اونجا بارگاه داشتیم دیگه، تا امام حسین، ائمه، نمیدونم مدینه، اینا همه رو ایرانی ها ساختن، هنرمندان ایرانی، بودجه های ایرانی، حرم ها، مساجد حسینی ها کمک میکردن، خودشون هم اقامه عزا میکردن. اصلا ما یه تکیه داشتیم در تهران، هنوز هم بهش میگن تکیه. چی؟ تکیه دولت. تکیه دولت یعنی ما دولت بود، شاه میومد میشست اونجا عزاداری میکرد، همه هم عزاداری میکردن و این کاراشون خیلی عالی بود. از این جهت تقویت کردن واقعا حرم ها رو، شیعیان و دیگه نمیدونم مراکز تمدنی رو کمک کردن، به حوزه ها کمک کردن، طلب پروری کردن، حوزه ها رونق پیدا کرد، تا دیگه بالاخره یواش 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 رسید به انقلاب اسلام. انقلاب اسلامی داستانش اصلا همون چیزی بود که از قبل مژده داده بودن اون بندگان صالح، باید یه جای قیام میکردن و ظهور میکردن دیگه. خب میگه این بندگان صالح قراره صلاحیت دارن که زمین رو به ارث ببرن. خب برای به ارث بردن زمین چه صلاحیت هایی لازم بود؟ آقا قرآن بشارت داده در مورد شما که ما در زبور بعد تورات گفتیم که بندگان صلاحیت داره ما زمین رو آزاد میکنن به ارث میبرن. ها؟ ان الارض یرثها کی؟ عبادی است؟ سالم. خب یه وادی از صالحون چه صلاحیتی دارن که زمین رو به ارث میبرن؟ به ارث بردن که میدونی یعنی چی، توضیح دادم قبلا. ارث یعنی این که باید یک کسی بمیره تا این منتقل بشه. پس باید چی بشه؟ اینا باید کی زمین رو که میخوان از چنگ در بیارن، باید کیو از بین ببرن تا زمین از چنگش درارن؟ استکبار و قاسمین زمین رو. پس اینا برای که بتونن زمین رو برای مهدی آماده کنن چه صلاحیتایی لازم داشتن؟ باید حکومت تشکیل میدادن دیگه، یه انقلابی میشد، یه حکومتی توی یه جای کره زمین ایجاد میشد. این پنج تا صلاحیت رو لازم داشتیم: نظامی، سیاسی، یعنی دولت داشته باشه، ارتش داشته باشه، فرهنگی، از همه مهمتر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی. این پنج تا صلاحیت لازم بود. خب دولت تشکیل شد، الحمدلله یه شخصیت در حد انبیا خدا فرستاد. مقام وظیفه فرمود امام در حد علما نبود، نمیشه تو صف علما ایشونو ارزیابی کرد. امام امت میگه ایشون در صف حد انبیا میشه بررسیش کرد. شخصیتش یه همچه شخصیتی، آدمی که دیگه آدمی که اسمش تو روایات اومده از هزار خورده ای سال پیش، که این شخص میاد این کارو میکنه چه عظمتی داره. ببین وقتی امام کاظم میخواد راجع به امام خمینی حرف بزنه میگه که ید او ها. ببینید این خیلی جالبه که رجل من اهل قوم ید الناس الى الحق، یه مردی از قوم مردم رو دعوت میکنه به حق. بعد وقتی میخواد امام رو تعریف بکنه، برای که موقع امام جونش آسیب نبینه، کسی صدمه نزنه بهش، میاد از رو امام میاد رو اصحاب امام رو تعریف میکنه، میگه مردانی دنبال او هستند که رجالون، یه مردایی با او هستند تبعیت میکنن از اون، که زبر الحدید، مثل پاره های آهنن. ببین چقدر قشنگ طراحی کرد امام. بعد میفهمد که لا یجبنون، اینو ترس ندارن، و لا یملون من الحرب، از جنگیدن خسته نمیشن. تنها امتی که تو دنیا سابقه داشته بتونن پای امامش وایسه و خسته نشه تا الان فقط ملت ایران بود. یارای پیغمبر بریدن، یارای امیرالمومنین بریدن، اونا اصلا تحملی همچین چیزی نداشتن. اینا الان 47 سال وایسادن، 47 سال وایسادن، شوخی نیست، جلو دنیا وایسادن، جلو ابرقدرت ها وایسادن. اصلا نبوده همچین امتی تو کل تاریخ بشر نیامده یه امت بیاد تو اوج ضعف انقلاب کنه، ابرقدرت ها بریزن سرش، یه کشور ضعیف فقیر شوروی بیاد. آره اولین بارم تو دنیا این اتفاق افتاده، شوروی اومده، آمریکا اومده، اروپا، کل اروپا اومده، خاورمیانه همه اومده، آفریقایی ها ریختن که یه کشور رو، ما همه کشوری که مثلا راحت دو سومش رو 157 سال قبل تجزیهش کردن، یعنی یه قدرتی مثلا مثل انگلیس، مثل آمریکا راحت ایران رو تجزیه میکرد. تا همین زمان شما اواخر بحرین رو دادیم دیگه، بحرین رو نمیدونم اون مرز افغانستان رو دادیم که الان برای ما قیافه میگیرن، آب به ما نمیدن اون وریا، ترکیه رو دادیم، آرارات رو دادیم، نمیدونم شمال 17 تا کشور رو دادیم بالا، تو چقدر؟ توی 157 سال، 157 سال تجزیهش کردن. حالا این کشوری که عادت شده همش بهش تجاوز میکردن، هی ازش کم میکردن، هی همجا عادتا به این کشور تجاوز میشد، یعنی دائما ازش بر میداشتن، هیچ کس هم عرضه نداشت از این سلاطین و دوتا رژیم منحوس قاجار و پهلوی، نه عیاشی های خودشون میکردن، کشور رو داشتن تیکه تیکه میبردن، اصلا هم ککشون نمیگذید. تو کن وزیر خارجه ما میره تبریک میگه به عربا که اومده از ما بحرین رو گرفتید، جواب میگه مثلا بی غیرتی چجوری، کسی که ناموسش رو ببرن بعد برم ناموسش تجاوز کنم، بعد به طرف بگه خب آقا مبارکتون باشه، یعنی با ما این کارو کرده بودن. و غربیا عادت کرده بودن به ما تجاوز کنن و ما ازشون تشکر کنیم، این اینجوری بودش، اینا کلن دعبشون اینه که ما تجاوز میکنیم، شما بیاد از ما تشکر کنید، ما به شما تجاوز میکنیم، ممنون ما باشید اینا، ولی حق اعتراض که ندارید باید تشکرم بکنید. و اینا عادت دادن بهشون، کما که الان بعضی از مسئولین ما طبق همون عادت زمان شاه اینجوری هستش، یعنی شاه آمریکا میاد میزنه اینا میرن التماس و ذلت. بعد حالا یه دفعه یه انقلاب شده، یه شخصیت ولی خدای اومده، یه ملت جدیدی با یه آدمای جدیدی رویش کردن که اینا مثل قبلی ها نیستن. آیه قرآن ها میگه ایرانی ها مثل قدیما نیستن، سوره محمد آیه آخر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، شما ها اگه برگردید خدا یه قومی رو جای شما میذاره که دیگه مثل شما نیستن. اونا هم خیلی ناراحت شدن که همچین آیه اومد و پیغمبر گفتن اینا کیان قراره بیان جای ما؟ فرمود سلمان و قومش میان، اینا میان جای شما، مثل شما نیستن. گفتن یعنی چی مثل شما نیستن؟ گفت یعنی که اهل بیت رو اذیت نمیکنن، امام رو اذیت نمیکنن دیگه، رهبرانشون رو اذیت نمی کنن، اطاعت می کنن، واقعا وای میستن پای امامشون، وفادار هستن. خب حالا یه دفعه یه ملت جدیدی رویش کرده، همون بندگان صالحی که این 5 تا صلاحیت رو داشتن، یه دولت، یه حکومت، یه نظام رو تشکیل دادن، یه نظام اسلامی تشکیل دادن. خب حالا الان اونا هم عادت کردن به این تجاوز، میزنیم ایدامونتون میکنیم، لهتون میکنیم، نابودتون میکنیم. 100 تا طرح آوردن برای نابودی این انقلاب. اونا میگفتن میتونیم دیگه، قبلا این کار راحت کرده بودن تو همه جا. یعنی اینا چیکار کردن؟ اینا از اولین دولت همه جاسوس آمریکا بود. اولین دولت که تشکیل شد اکثرشون جاسوسای آمریکا بود. بعد دولت موقت، بعد بنی صدر اومد، مثلا خودش سازمان سیا بود، عضو سازمان سیا بود، شد رئیس جمهور ما. کیا دیگه بودن؟ یه مش یهودی بودن. کاندیداها همه آدمای وحشتناکی بودن اکثرشون. بعضیشون اصلا توطئه قتل امام رو ریختن، مثلا شما این صادق قدس‌زاده کاندیدای ریاست جمهوری بود ولی توطئه قتل امام رو توی جماران ریخت با یه مرجعی که تو قم همتون میشناسی، برنامه‌ریزی کردن که امام بکشن. بعد دیگه شما فرمانده نیروی دریایی ما جاسوس روسیه بود، ناخدا افضلی. یعنی اینجوری اومدن تو با چه وضعیتی؟ اللهم صل على محمد و آل محمد و عجب. اول ترور و بعد تجزیه و کردستان و خلق کرد و خلق کرد و خلق بدید شفت و قسمت کشور یه دفعه رفت تو تجزیه. بلوچا یه طرف، ترکمنا یه طرف، شمال یه طرف، جنوب یه طرف، غرب هم که کردا. یعنی چه اوضاعی ما داشتیم اون سالا، به خصوص سال 60، دهه 60 تو این کشور بود. کشور داشتن 6-7 تیکه میکردن. و همه قدرت ها اومدن نتونستن، ملت وایساد پای همه اینا، ملت وایساد. اصلا اونا فکرش هم نمیکرد یه همچین چیزی بشه. یک پارچگی کشورشون رو خون دادن و وجب به وجب تو همین کردستان بچه ها خون دادن و نذاشتن این کشور تجزیه شه. خب دیدن نمیشه. جنگ 8 ساله دادن. جنگ 8 ساله تو دنیا بی نظیره. ما اصلا تو تاریخ جنگ های جهان یه جنگ اینجوری نداریم. از این طولانی ترین جنگ تاریخ معاصر جنگ جهانی 4 سال بوده دیگه. 2 تا جنگ جهانی ما داشتیم. این طولانی ترین جنگ بود. بعد همه قدرت ها برای اولی ما سر یک کشور ریخته بودن. هیچ وقت تو دنیا سابقه نداره مثلا یه بار 2 تا کشور با هم جنگ میکنن، یه بار مثلا آمریکایی با یک کشور جنگ میکنه، شوروی دفاع میکرد، مثل الان مثلا هستن دیگه. الان مثلا روسیه با اوکراین میجنگه، کی باید ازش دفاع میکنه؟ ناتو وایستده پشت اوکراین. اینجوریه. بعد یا مثلا چین میخواد تایوان رو بخوره، آمریکا وایستده داره تایوان رو نگه میداره. داستان اینجوریه دیگه. بعد سوریه رو آمریکا میخواست بگیره، روسیه نمیذاشت، ایران نمیذاشت. حالا ایران که بعدا خودش اول قدرت شده بود دیگه، ولی خب اینجوری بود داستان دیگه. کوبا رو میخواست آمریکا بخوره، یعنی آمریکای لاتین، و روسیه وایساد، شوروی وایساد، نمیذاشت که دیگه. اینجوری بود. ولی تو این جنگ نه، تو این جنگ اول قدرت شوروی، اول قدرت آمریکا، تمام قدرت رو ریختن کشور رو نابود کنن و این روکم کنی بزرگ اینجا اتفاق افتاد. یعنی معجزه بزرگ خدا که خیلی نمیفهمنش الان چه معجزه در 8 سال دفاع مقدس افتاده، که آقا تمام دنیا ریختن روی کشور نابودش کنن، تجزیهش کنن، حتی یه متر نتونستن. و این ملت و این شهدا صفر یک پارچه کشور، دنیا رو شکست دادن. خوب دقت کنید، کل جهان رو تو 8 سال شکست دادن. تو 8 سال. حالا ولی خب توتا همینجوری ادامه داره دیگه، هنوزم داشته و داره و اینا که ما رو تجزیه کنه. هنوزم الان طرح چند سال پیششون، شما الان بزنید اینترنت زده خاورمیانه جدید، الان که دیدیم ایران باید 6-7 کشور تجزیه بشه، دست از سرمون بر نمیدارن. بالاخره به تو الان ایران وایستاده. اتفاقی که افتاد چی بود؟ این بود که تو طول این 47 سال این ابرقدرت و این دولتی که تشکیل شد یواش یواش از حالت یک قدرت تنها شد ابرقدرت. دیگه مرزاشو نذاشت تو کشور خودش باشه، مرزاشو برد تو سوریه، تو لبنان، برد توی آفریقا، برد تو این پشت گوش آمریکا زد. یعنی مرزاشو برد توی همون جایی که الان میخوان بزننش، ونزوئلا، برد اونجا مرز رو برد دورتر از همه جا. شروع کرد قدرت‌های زیاد، حزب الله رو تشکیل داد، یمن رو تشکیل داد، عراق رو تشکیل داد. عراق که تو دشمن ما بود، ایران رفت اونجا نیروی قدرتمند نظامی ساخت و الان وقتی حمله کردن ایران دیدید که همه نیروهاش میتونه استفاده بکنه، هنوز هم میتونه استفاده کنه. یه کاری که انقلاب اسلامی کرد این بود که تونست صده ها میلیون انسان رو در سراسر جهان سازماندهی بکنه علیه استکبار. خب این هم احتیاج به کار نظامی قوی و دقیقی داشت که الحمدلله دم بچه های ارتش و سپاه و اینا گرم، وزارت دفاعمون همه زحمت زیاد کشیدن، بالاخره یه ابرقدرت نظامی ایجاد کرد. بچه هامون، دانشجوهامون، دانشمندانمون همه زحمت کشیدن تو قسمت های اقتصادی، پزشکی. ما اصلا یه دونه دارو ارزه نداشتیم اینجا، طوری که الان 95% داروامون خودمون تولید میکنیم. رتبمون از 150 در تمام رشته ها اومد جز 10 کشور اول جهان، شدیم جز 10 کشور اول جهان. تو بعضی از رشته ها اول شدیم، هنوز هم اولیم، در بعضی ها دومیم، در بعضی ها سومیم، در بعضی ها چهارمیم. ولی خب شد یه ابرقدرت اینجوری الحمدلله که همه دنیا اخباره اصلا انگار که اخبار ندارن دیگه بگن. شما نگاه کنید تمام شبکه های جهانی خبر اولشون راجبه کجاست؟ شده ایران، اخبار ایران هستن. و از تمام میلیارد ها دلار سرمایه ای که دشمن ما ریختن 80% برای ایران گذاشتن. 80% گذاشتن که اینو کشور با شبکه های ماهواره ای نابود کنن، با فساد، با اینترنت، نمیدونم با اینستاگرام، با چی، با واتساپ، با نمیدونم تلگرام، با بمب، با نمیدونم جنگ، با کشور وایساده و روز به روز قوی تر شده. اتفاقی که افتاد این استش که یه دفعه دنیا یواش یواش به حقانیت این کشور و پیامش ایمان آورد. یعنی کشورهای سنی دیدن که تنها کشوری که حق میگه و جلوی مستضعفا وای میسه کدوم کشوره؟ یه کشور شیعیش. بعد خود مردم سنی هم دیدن که آقا فلسطین تو خطره. آقا فهمود فلسطین کلید رمزالود فرج امته. اون موقع که ایشون میگفت هیچ که نمیفهمید این حرفو، که فلسطین کلید رمزالود فرج امت، به این یک جا بستگی داره. چون تو روایات مسئله ظهور آقا تو کجا حل میشه؟ فلسطین حل میشه. مثلا ماجرای اون ظهور اصلش باید این حل بشه. خب اون موقع که ایشون میگفت هیچ که نمیفهمید، ولی خب وقتی طوفان الاقصا شروع شد یه دفعه اصلا داستان خیلی عوض شد. ما اگر اون موقع با نیروی نظامی حمله میکردیم اسرائیل رو میگرفتیم، دنیا کاملا ما رو محکوم میکرد، هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. ولی طراحی خدا اینجوری بود که طوفان الاقصا شروع شد. با شما جالب اینو بدین، طوفان الاقصا کی شروع شد؟ 7 اکتبر. میدونید چی بوده؟ داستانش حمله به ایران بود. یعنی این حمله که چند ماه پیش کردن که بریزن همه رو جمع کنن، قرار بود ما رو جمع کنن. ولی کی پیش دستی کرد؟ حماس پیش دستی کرد. حزب الله به حماس اونجا پیش دستی کردن، نذاشتن اون راجب ما اجرا بشه این داستان، و اومد اون طرف رفت داستان. و خداوند با خون و مظلومیت این مردم شریف، مردم مظلوم و شریف، اکثرشون هم عاشق اهل بیتن. حرفای مفتی بعضی میزن که اینا سنی هن و فلان هن و این حرفا، اینا سنی هایی هستن، خیلی هاشون که شیعه هن، اونایی هم که سنی هستن، سنی هستن که عاشق اهل بیتن. دیدید اون بچه رو وقتی بوم زدن داشت بیهوش بود؟ یادتون هست که فیلماشو پخش شد که با امام زمان داره حرف میزنه، با مهدی داره حرف میزنه. اینا اینجوری بودن. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار حاج رمضانو. حاج رمضان میشناسید شما حاج رمضانو یا نه؟ حاج رمضان که حاج قاسم میگفت تا وقتی این هست من دیگه نگران فلسطین نیستم، چون ایشون تمام مدیریت فلسطین با ایشون بود، تقویت حزب الله اونجا و حماس و همه تجهیز اونا رو، آموزش ها رو این انجام میداد. یعنی طوری بود که معروف بود ایشون تیول ارز داره، چون میرفت غزه و میومد، هیچ از غزه که ممنوع اصلا کسی نمیتونست بره، ایشون میرفت و میومد. کسی که 3 ساعت ایستاده فقط هر روز قرآن میخون، یه ولی خدایی از همرجبای حاج قاسم. ایشون از قول یکی از خوبان تعریف میکرد که الان نه خیلی سال پیش، برای این تعریف کردم، میگفتش خواب دیدم آقای امام زمان ظهور کرده اومده ایران. میگفت خیلی از خواص علما و خواص به آقا میگفتن آقا الان وقت ظهور نبود دیگه، ما بودیم دیگه، الان که الان میموندید فعلا. و بعضی هستن این شهوت ها دارن که تا میگه اگه امام زمان بیاد کی دفت بیاد دست ما رو بوس کنه، کی بیاد به ما پول بده، قلبا دوست ندارن حضرت بیاد تا خودشون همیشه مطرح باشن. این سه وحشتناکیه. که وقتی امام اومد سخنرانی کنه، مردم رو جمع کرد سخنرانی کنه، بعضی از خواص هی آقا الان وقت اومدن نبود و اینا، گفت امام قهر کرد، ناراحت شد و رفت. میگو من رفتم به امام گفتم برگرد، خواهش میخواست، رفتم به امام، دیدم امام منو وارد یه صحنه جنگ کرد. تو اون صحنه گفتم آقا اینجا کجاست؟ گفت اینجا غزه است، اینا هم همه شیعیان و محبین ما هستن. اون موقع ها دقت کنید که وقتی این درگیری شد، حاج رمضا گفت آها حالا شد، این همونه، این باید بشه. ما اگه خیلی زودتر می جنبیدیم قد می رسیم کار به اینجا هم کشیده نمی شد. ولی موضوع این هستش که خیلی از ماها و خواص خیلی علاقه جدی به ظهور نداریم، دلتنگ آقا نمیشیم، بیتاب نیستیم و نمیخوایم هم اتفاق بیفته. این آقا بیاد کی میخواد بخور بخور ما رو، جلو بخور بخور ما گرفته میشه، جلو بخور بخور ما. ما چند تا رئیس جمهور داشتیم، وقتی بهشون گفتیم آقا این حقایق مسلمه، امام میگفت، مقام معظم میگفت شما توهم زده اید، این حرفا چیه، شما توهم زده اید. و خودشون و تیر و تبارشون همه دوزی های کلون از بیت المال، هنوز هم ادامه داره این داستان دیگه، اینا رو انکار میکنن تا بتونن به اون قارت های خودشون برسن از بیت المال. شما بری این حرفا رو بزنی مسخرت هم میکنن، از آخوندش بگیرید تا شخصیش، اونا که قراره بخور بخور بکنن. خب قضه شد، یه دفعه خداوند با خون این بچه ها تمام ابهت آبروی صهیونیسم امپریالیسم رو برد. یعنی ما اگه میلیاردها دلار هزینه می کردیم تبلیغ می زشتیم، سال 50 سال طول می کشید تا مردم دنیا به باطن سرانشون صهیونیست ها، امریکایی ها، اروپایی ها بفهمن باطن اینا چیه. اما خدا با خون یه تعدادی بچه، زن و بچه، یه کاری کرد ده ها سال مسئله رو جلو انداخت برای ما. ده ها سال یه دفعه یهودی ها، مسیحی ها، مسلمان ها متحد شدن. دقت کنید چه اتفاقی افتاد تو دنیا، همه اومدن توی یه صف وایسادن علیه امپریالیست. رسانه ها اومدن، سلبریتی ها اومدن، رپر ها اومدن، نویسنده ها اومدن، هنرمند ها اومدن، بازیگر ها اومدن، مردم اومدن، دانشمند ها اومدن، دانشجو ها اومدن، اساتید دانشگاه اومدن، همه اومدن توی یه صف وایسادن. یعنی یه هفته بعد طوفان الاقصی برای خود ما که حالا ما 25 زبان محصول داریم، پیام اومد آقا مهدی کیه؟ مهدی کیه؟ 1,700,000 تا، اونم کی؟ غیر جوانای غیر مسلمان. دنیا یه دفعه رفت به سمت اینکه ما یه منجی لازم داریم. هیچ کس تو دنیا قابل اعتماد بله نیست. مردم میدیدن که آقا اینا وحشی هن، دارن تمام کشور رو غارت میکنن، تو خود اروپا تو خود آمریکا یه دفعه اینجوری شد. خب برای پناه چیه؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ کی میخواد بیاد داده کره زمین برسه؟ بعد میدیدن یه کشور هست به نام جمهوری اسلامی و اقمار شیعیش، حزب الله، یمن، عراق، عزیزان افغانستانی، پاکستانی، حیدریون، زینبیون، ها دیدن که فقط تنها کسی که داره دفاع میکنه از اهل سنت و از فلسطین و از مسیحیایی که مورد تجاوز قرار گرفتن، از مستضعفا کیا هستن؟ فقط شیعیانن. یه دفعه هم وسط اینایی که هیچ وقت هم تجاوز به کسی نکردن، حالا وسط یه مذاکره صلح، اونم یه مذاکره صلح آنچنانی، اینا رو حمله کردن. این دنیا چه اتفاقی افتاد؟ دنیا همه ناتو اومد وسط دیگه، اسرائیل با ناتو اومد بالا. روز اول هم که زدن فرمانده ها و مسئولین و دیگه رهبرشون هم یه روب جلوتر در رفت، الا یعنی اگه آقای یه روب 16 دقیقه تا 15-16 دقیقه دیرتر جنبیده بودن، آقا هم که کشته بودن، شهید شده بود. زدن و گفت تموم شده. گفت برای این 30 سال ما برای یه حمله برنامه ریخته بودیم. 30 سال. خب چی شد؟ آقا فهمود خدا نقشه اونها رو باطل کرد. خدا اینجوری میاد وسط، اهل بیت اینجوری میاد، امام زمان اینجوری میاد وسط. کمتر از 24 ساعت جنگ برگشت، یعنی اونا شدن ذلیل و خوار. دنیا دیدن یه قدرتی وجود داره که نه جور اسرائیل میتونه جلوشو بگیره نه آمریکا. تمام تجهیزات نظامیشون رو بردن وسط، نتونستن جلو اینا رو بگیرن. اونم چی؟ اینا با موشک قدیمی میزدن، یعنی اصلی ها رو اصلا نیوردن وسط. اواخری که دوتا از این وسطی ها رو بردن، اصلی ها که اصلا دست نخورد، اردن وسط. آقا تمام ناتو اومد وایسه نذاره که اسرائیل موشک بخوره. عربستان، اردن، ترکیه، نمیدونم امارات، همه حوافه ما، همه رو هوا، موشک ها از تو خلیج، از تو نشد که نشد. و اون اتفاق که باید بیافتاده که دیگه اونم به التماس آتش بس. اونم مسئولین ما بعضی آره وادادن، و الا اگه ادامه میدادن تموم بود کار. بعضیشون وادادن و خب بالاخره باز یه دفعه وسط موند دیگه. ولی اگه ادامه داشت چند روز بعد دیگه چیزی از اسرائیل باقی نمیموند. اینا لطف کردن، خیلی لطف کردن، اسرائیل رو نجات دادن از نابودی. و دنیا دید بابا یه ابرقدرت اینجا وجوده. اون موقع دیگه پرچم ایران شد پرچم محبوب کشورهای دنیا، عکس آقا شد عکس محبوب رهبر همه دنیا، از تو آمریکا، از تو اروپا، از تو کشورهای دیگه ایشون شد منجی عالم. اینجوری همه دارن به ایشون اینجوری نگاه میکنن. پرچم ایران شد پرچم نجات دهنده و افتخار آفری برای کل نظام عالم. تمام آزادگان دنیا عاشق این کشور شدن، عاشق رهبرشون و این کشور شدن. حالا سوال اساسی اینه که بابا با وجود این که الان این همه ما پیروزی داریم، چرا امام ظهور نمیکنه؟ این 3-4 دقیقه را بگم دیگه، وقتتون رو نگیرم. چرا ظهور نمیکنه؟ خب آقا این همه لشکر داره نداره؟ ما هممون هستیم، 90 میلیون تو ایران هست، صدها میلیون تو افغانستان هست، تو پاکستان هست، تو هند هست، خاورمیانه هست، حتی کشور غیر اسلامی. خب چرا ظهور نمیکنه؟ چون سنت خدا به نابودی منافقینه. قرآن هم اینو میگه. لذا همونطور که امام حسین سنتش این بود که هیچ کس نباید با من تا مقام من بیاد مگر خالص باشه. دیدی دیگه امام حسین تسبیح کرد تو راه، دائما ترسون بقیه رو که اگه کسی اهل اونور هست بره نیاد. امام حسین دو تا کار قشنگ کرد، یکی این که تا شب عاشورا گفت هیچ کی نیاد، میکشنتون منو اصلا زن بچه منو بردارید، بیعتمو برداشتم، همه تون بهت میخواست ببینه کی میمونه وفادار. اونایی که موندن آخر شب حضرت گفت خب شما وفادارترین یارای من، من نیدم. روز عاشورا امام برعکس کرد، تا روز عاشورا میگفتش کسی نیاد روز عاشورا، برعکس گفت هل من ناصره، کی میاد حالا؟ کی اینور میخواست اونایی که منافقن برن، اینور هم میخواست اونایی که آدمای به درد بخورین تو لشکر عمر صد کسی نباشه، حجت تموم نشده. 30 نفر اومدن پاکار ما، 30 نفر 32 نفر اومدن وایسادن پای ما، 24 ساعت از تای جهنم اومدن عالی ترین درجات بهشت. امام حسین اینجوری جهاز میکنه، امام زمان هم اینجوری، الان امام زمان الان داره وایستاده ببینه کیا میخوام با خالصن، منافقا نمیتونن تو دستگاه باشن. ما الان تو همین مسئولین خودمون از آخوند و غیر آخوندش بگیرید کلی منافق داریم که دیدید بیانیه دادن علما تو قم به نفع اسرائیل، دو تا بیانیه دادن به نفع اسرائیل. ببینید آره، نه تنها بیانیه دادن، یکیشون اومد تایم چند هفته پیش سخنگوی گفت دروغ، حضرت زهرا شهید نشده است. شما ببین این مسئله رو، اینا چه جور آدمایی هستند؟ اینا تو کتاباشون عزیزان اهل سنت خودشون نوشتن، ما نمیگیم، تو خودشون تو کتابه خودشون نوشتن. ما با طرف ما گفت من اینجوری زهرا رو کشتم، اصلا افتخاراتشون رو آوردن تو کتاباشون که نامیشون، نمیدونی من زهرا رو چه جوری زدم، تو نمیدونی من چیکار کردم، خودشون آوردن. بعد این آدم احمق میاد یه دفعه میشینید یا نه اصلا دروغ همچی حرفی نیست. ببین خواهی این چجوری آدم میتونه بشه؟ امام زمان دولتش مثل دولت شب عاشورای امام حسین، مثل بساط شب امام حسین منافق پرور نیست. لذا امام واقع، امام صادق عذر میخوام، به امام رضا قسم خوردن گفتن نمیاد مگر اینکه تقربال شید و قربال شید و قربال شید، تصفیه. و قربالش هم با چیه؟ فرمود با فتنه های آخر زمانه، گرونی، جنگ، قحطی، باران، نمیدونم تحریم، کی وای میسته پای امام زمان تحریش؟ این داستانش. لذا تا اون تصفیه صورت نگیره و اونا که به درد نمیخورن خارج نشن، اونا که شک دارن، تردید دارن، ریزش بکنن، خب هر دفعه هم داره اتفاق میفته. لذا فرمود چی؟ فرمود از فتنه در آخر الزمان بدتون نیاد، چون منافقینتون رو پاک میکنه. پیامبر فرمود و امام صادق فرمود آرزوی فتنه بکنید، چون زمینتون پاک میشه به نفع شماست. ما دیگه اصلا فتنه ناراحت نمیشیم، هست دیگه. اگه این فتنه 1400 نبود چقدر معلوم بود آدمایی که چادرین متنفرن از چادر، چقدر مردای بی غیرت شناسایی شدن، چقدر شناسایی شدن، چقدر آدم بی حیا همه باید ریزش کنن. اونایی که به درد دولت کریمه حضرت نمیخورن ریزش میکنن، یادمون نره تا انشالله این اتفاق بیفته. ولی خب الحمدلله همونطور که بشارت دادن رهبر عزیزمون فرمود من به شما جوانا اطمینان میدم، شما با چشم خودتون پیروزی نهایی رو میبینید. الان خب منطقه حالت بسیار آماده و مهیایی داره، همونطور که امام سلام الله علیه فرمود خود را برای ملاقات با حضرت مهدی آماده کنید. دیگه از این بشارت بالاتر اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب عجب. برای همه ما مطمئنیم مسیر خوبی رو داریم میریم، مسیر عالی رو داریم میریم، ولی خب این فتنه ها هم هست و طبیعی هم هستش. تا انشالله همه یه دست بشیم، انشالله خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه، انشالله خدا هممون رو برای امام زمان نگه داره، خدا انشالله همه ما رو به دولت امام زمان برسونه. اگر زودتر از دنیا رفتیم ما رو برگردونه در دولت امام زمان، این پیروزی رو ببینیم انشالله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر.